بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 323، سطر 12. فقط یقال للجوهر اذا کان لیس موضوعا اولا للاسود، بل موضوع الاول شیء فیه لا کجزئه و هو بسر. سلام علیکم. بحثمون در حرکت بالعرض بود، اون هم در غیر عین و وضع، چون حرکت بالعرض در عین و وضع رو توضیح دادیم، بعد پرداختیم به توضیح حرکت بالعرض در غیر عین و وضع. غیر عین و وضع رو عرض کردیم، کم مست و کیف. ولی در بین این دو که کم و کیفند، ما کیف رو برای توضیح انتخاب کردیم و از توضیح کم صرف نظر کردیم. بحثایی در مورد حرکت بالعرض در کیف داشتیم، مواردی رو تعیین کردیم. حالا یه مورد دیگری رو هم میخوام ذکر بکنیم. چهار تا مورد دیروز ذکر کردیم که در اونها حرکت بالعرض واقع شده بود در کیف. حالا یه مورد پنجمی رو هم میخوام ذکر بکنیم که این مورد پنجم رو میتونید یه مورد مستقل بگیرید و میتونید هم دنباله اون مورد چهارم قرارش بدید. یعنی در دنباله چهارم گفت انکان حاضر جوهر القابل للثبات، این کلام مفهوم داره که احتمال داره جوهر قابل ثبات نباشه. مفهومش تو عبارت بعدی توضیح میده که همچنین جوهر قابل ثبات نیست، سطح جوهر قابل ثباته، که منم دیروز همینطوری معنا کردم. یعنی قدی و قالل جوهر رو دنباله همین چهارومی گرفتم، چون در انتهای چهارومی جمله بود مفهومی داشت، مفهوم اون جمله اقتضا میکرد که ما بگویم قدی قال للجوهر تا آخر. اما الان میخوام بیان کنم که احتمال اینم هست که ما این عبارت رو دنباله اون قسم چهارم قرار ندیم، بلکه بگیم مستقلن داره مورد پنجم رو توضیح میده. یعنی برای حرکت بالعرضی که در کیف اتفاق میفته ما مورد چهارمی هم داریم. حرکت در ثبات که اسمش تثبت میذاریم تو سطح جسم انجام میشه، ولی ما به خود جسم نسبت میدیم، نسبتش به جسم میشه حرکت بالعرض. اینم احتمال خوبیه، اینم زمینه کنیم به احتمال قبل که این عبارت دو جور بیان میشه، یکی این که تتمه جمله قبل باشد، دیگر این که یک مورد مستقل رو ذکر کنیم. توضیحش اینه که در جسم عارضی وجود دارد که عبارت است از سطح. اون عارض ممکنه مثلا سفید باشه، بعد رو به سمت سیاهی کند و سیاه شود. ما در این هنگام میگیم تثبته، اما نوعاً میگیم تثبت الجسم، در حالی که باید بگیم تثبت السطح. نسبت تثبت به سطح نسبت حقیقی و به ذات، نسبت تثبت به جسم نسبت مجازی و بالعرضه. به این سبب، به این جهت ما نسبت تثبت به جسم میدیم که مجاورش منصوب به تثبت است. کلمه مجاور عمدن گفتم تا بعدن ردش کنم. مجاور قسم اول بود از این چهار قسم، دیگه معنا نداره قسم پنجم رو هم مجاور قرار بدیم. در قسم پنجم باید بگیم عرض. خب قسم شما ممکنه بگید قسم سوم هم همین بود، جسمون هو عرض فیه، یا جسمون هو عرض فیه. این قسم سوم ما بود، اونجا بحث عرض مطرح بود. ولی توجه کنید که اون قسم سه با قسم پنج فرق میکنه. در قسم سه متحرک به عرض عرض بود و متحرک به ذات محلش بود. گفتیم مثلا این جسم به سمت سفیدی میره، ما میگیم حلاوت موجود در این جسم به سمت سفیدی رفت. اسناد تویز به محل میشه حقیقی، اسناد تویز به اون حال که حلاوتی میشه مجازی. در پنجمی برعکسه، اسناد تصور به جسم که محله میشه مجازی، اسناد تصور به صد که آرزه میشه حقیقی، برعکس قسم سه است. پس این قسم پنجم نه اون قسم اول است و نه اون قسم سوم، بلکه متفاوته با این دوست. تعبیری که ابن سینا از سطح میکنه تعبیری است که در مطلق عرض انجام گرفته. عرض رو وقتی میخوان تعریف کنن مربوطش میکنن به جسم، اما میگن لا کجز علمن، عرض عبارت هست از آنچه که در جسم هست، ولی نه به عنوان این که جزء اون جسم است. ماده در جسم به عنوان این که جزء جسم، صورت در جسم به عنوان این که جزء جسم، عرض هم در جسم ولی نه به عنوان این که جزء جسم، بلکه به عنوان این که سریان در جسم دارد، یا به یه نحوهی بالاخره ارتباط با جسم داره. سطح نمیشه گفت سرایان داره، ولی ارتباط داره. پس هر عرضی رو بخوام تعریف کنیم میگیم فل جسم، اما لا کجز این من الجسم، در جسم هست اما کجز این من الجسم نیست. این تعریف عرضه، منتها خب یه تعریف رسمیه. عرض رو طور دیگه هم تعریف کردن، ماهیتون ازا وجدت وجدت فی الموضوع، اونجوری هم تعریف کردن، اینجوری هم تعریف کردن که جزء که فل جسم است اما لا کجز این. کاف کجز این در اینجا اشاره به چیزی نداره، همونطور که در تعبیر من توجه کردید، من گفتم در جسم هست ولی نه به عنوان جزئی از جسم. کلمه به عنوان رو آوردم به خاطر اینکه به همین کاف اشاره کنه، نه به عنوان اینکه جزء جسم. کاف در اینجا اشاره به چیزی نداره. بعضی کافا همینطورند، شاید همین مطلب در صفحه ظاهرن 57 از الهیات شفا مطرح شده. اونجا که وجود جز این من گفته، که وجود جز این من، کاف اونجا ما برده. فکر میکنم همین صفحه 57 باشه، به چاپ مصر الهیات. حالا یه خود این ور برشون بگردید، تقریبا اول فصله، فصل از ابتدای صفحه شروع میشه، این وسط های صفحه است. این عبارتی که عرض میکنم که وجود جزء منه گفته، اونجا هم کاف را برده، اونجا هم ملا اولیا حاشیه داره، هم ملا صدر حاشیه داره، هر دوشون حاشیه زدن، هیچ کدومشون اشاره نکردن که کاف برای چی آمده. توضیح دادن که این احتراز است از جزء، هر دوشون توضیح دادن که این لا که وجود جزء من احتراز از جزء هست، ولی توضیح ندادن که کاف برای چی آمده. عرض می کنم کاف در اینجا سببی نداره، همون به معنای به عنوان، به عنوان جز نیست بلکه غیر جزه. خب این مطالب تقریبا دیروز گفته شدن، منتها نه با این تفصیلی که امروز عرض کردم. صفحه 323 است، این سطر 12. وقت یقالو، من دیروز یقاله رو برگردوندم به سواد، حالا میخوام برش گردونم به سواد بلعرز یا تسبد بلعرز، یه قید بلعرز رو اضافه کنم. گاهی تسبد بلعرز للجوهر گفته میشود، یعنی گفته می شود که یعنی نسبت تسبد به جوهر داده می شود، بعد گفته می شود این تسبد بلعرز است. یعنی گاهی برای تسبدی که به جوهر نسبت داده می شود گفته می شود تسبد بلعرز. ازا کانه، من در نسخه ها دیدم که از به جای ازا پیدا میکنم یا نه، هیچ کدوم از این دو نسخه از نداشت، ازا داشتن هر دوشون، مثل همین نسخه ما بود. ولی خب اگه از بود من راحت تر معنی میشدم. قد یقالو، در اون تصودی که به جوهر نسبت داده میشه گفته میشود تصودش بلعرز است، ازا کانه یا از کانه، اون جوهر لیسه موضوعن اولا للاسود، چون اون جوهر موضوع اول برای اسود نیست، بنابراین تصودی که به اون نسبت داده میشه تصودیست که به موضوع اول نسبت داده نشده، و تصودی که به موضوع اول نسبت داده نمیشه میشه بلرز. پس تصودی که به جوهر یعنی جسم نسبت داده میشه میشه بلرز. بله از کان لیسه موجودن لعبل لسد، ایبی نداره، تبیر به اسود هم خوبه، تبیر به سواد هم خوبه. اگه میگفت لیسه موجودن اول لسواد خوب بود، موضوع اول لسواد هم خوبه. ما اگر میگفت موجودن اول لسواد، بحثش در موضوع و عرض بود، حالا که میگه موجودن اول لسواد، بحثش در موضوع و محموله. میگه اسود حمل میشه بر موضوعی، اون موضوع اول داره، موضوع ثانی داره، موضوع اولش سطحه، موضوع ثانیش جسمه، پس جسم موضوع اول برای اسود نیست، موضوع اول برای این محمول نیست، یا موضوع اول برای این عرض نیست، که اگر میخواست بگه موضوع اول برای عرض نیست میگفت لیسه موضوع اول لسواد. هر دوش درسته، چه بگیم لیسه موضوع اول للاسود، چه بگیم لیسه موضوع اول لسواد. اگه بگه لیسه موضوع اول لسواد، معلوم میشه موضوع رو موضوع عرض گرفته. اگه بگه لیسه موضوع اول لسواد، موضوع رو موضوع محمول گرفته، موضوع در مقابل محمول گرفته. هر دوش درسته. در اینجا بله ازا قید توضیحی شد، یا مثلا معنای تحلیلی داره. چرا اسناد تثبت به جوهر بالعرض است، زیرا جوهر موضوع اول اسود نیست تا اسناد تثبت به او به ذات و به حقیقه باشه. این معنی تعلیل. اما اگه هزا باشه، وقتی که موضوع اول اسود، وقتی که موضوع اول اسود جسم نیست، قد یقال که اسناد تثبت به جسم اسناد بالعرض است، که ازا هم معنا کنید خوبه، منطقه همونطور که مجموع کنم جلوتر معنا کنید بهتره. وقتی که موضوع اول اسود رو ما جسم قرار ندیم، اسناد تثبت به جسم می شود بالعرض بالمجاز. خب حالا اگه موضوع اول تصور یا اسود یا سواد جسم نیست، پس موضوع اول چیست؟ بل موضوع اول، یعنی موضوع اول اسود، حالا یا بگید سواد یا بگید تصور، چون اینجا اسود گفته منم ضمیر برگردونم به اسود. بل موضوع اول شیء، اون موضوع اول این اسود شیء اون فیه، یعنی شیء اون فل جوهر یا فل جسم، که من جوهر به معنی جسم گرفتم، شیئی است که در جوهر است اما لا کجز این، یعنی لا کجز این من الجوهر، که غالبا در اونجا عبارت من پسترش میاد لا کجز این منه، یا به تعبیری که از الهیات شفانال کردم لا که وجود جز این منه، که وجودم قبلش آورده. اینجا خلاصش کرد و هو وسط، زمین هو بابا میگه به شیعی که فیه، اون شیعی که در جسم است لا کجز این سطحه. فا این نسواد، خب چرا حالا سواد مال جسم نیست مال سطحه؟ فا این نسواد یعتقد ان محل اول اول هو وسط، محل اولش سطحه، ولی اجل سطحه یوجد للجسم، پس واسطه میخورد تا به جسم برسد، اون واسطه باعث میشود که اسناد اسود سواد تثبت به این جسم بالواسطه باشد، بالواسطه باشه یعنی بالعرض بالمجاز باشه، پس اسناد تثبت به جسم میشه بالمجاز. البته گفتم اسناد تثبت اسود سواد، سواد یه خورده خوب گفته نشد، همون تصور اسود بهتره. نسبت سواد ما به جسم نمیدیم، نسبت سواد هم به سطح نمیدیم، نسبت موضوعیت لسواد بله هم به جسم میدیم هم به سطح میدیم، منتها نسبت به سطح میشه حقیقت، نسبت به جسم میشه مجاز. خب بحث ما در حرکت بالعرض تمام شد. ایشون میخواد هم خلاصه فصل رو ذکر کنه هم زمینه برای ورود در فصل بعد بیاره. میگه تا حالا در حرکت بالعرض بحث کردیم که حرکت غیر طبیعی بود و ما چنانچه در ابتدای فصل گفتیم حرکت غیر طبیعی دیگری هم داریم که اون بالعرض نیست بلکه به ذاته. حرکت غیر طبیعی هست ولی به ذات، یعنی مال خود متحرکه، مال مجاور متحرک، مخالط متحرک، حال فعل متحرک و امثال ذلک نیست، مال خود متحرکه. حرکتی است غیر طبیعی ولی مال خود متحرک، لذا حرکت غیر طبیعی به ذات، نه حرکت غیر طبیعی بلعرض که تو این فصل مطرح کردیم، که این فصل حرکتی که مطرح کردیم غیر طبیعی بود اما بلعرض بود. حالا میخوام وارد بشیم در بحث حرکتی که اونم غیر طبیعی است ولی به ذاته، به ذات یعنی مال خود متحرکه، نه اینکه مال مجاورش و مداخلش و امثال ذلک باشه. وقت این حرکت غیر طبیعی به ذات دو قسم میشه، یکی حرکت قصری نامیده میشه، یکی دیگه حرکتی است از ناحیه خود متحرک. خود متحرک حرکت میکنه ولی حرکتش غیر طبیعی است، این دو تا حرکت که هر دو غیر طبیعی‌اند و هر دو به ذاتن باید تو فصل بعد مطرح بشه. یکی حرکت قصیه، یکی حرکت من تلقاء ذات متحرک. در فصل بعد وارد این دو تا میشیم. اول حرکت بالقصر رو ذکر میکنیم، طولانی، و بعد حرکت من تلقاء ذات متحرک رو بحث میکنیم کوتاه. اول همین فصل 13 که درش هستیم ملاحظه کنید، نقوله. بعد از این که عنوان فل حرکت لطیب الارض رو میگه، میگه نقوله ان الحرکت غیر طبیعیه. حرکتی که غیر طبیعی است دو قسمه، منها ما یقال به ذات و منها ما یقال به الارض. بعد میگه اما لطیب الارض، شروع میکنه به بحث. و من همونجا توضیح که میخوندم توضیح دادم، اما لطیب ذاتش تو فصل دیگه است، اما لطیب الارضش تو همین فصل 13، اما لطیب ذاتش تو فصل بعدی یعنی فصل 14. که الان میخوام به اما لطیب ذات بپردازیم. غیر طبیعی است ولی به ذات، یعنی مال خود متحرکه، نه مال مجاور متحرک یا مرتبط به متحرک. حالا ایشون میگه و از قلنا فل حرکت لطی بالعرز، وقتی بحث کردیم درباره حرکتی که بالعرز بود و توضیحاتی که لازم بود آوردیم، فل نقل علن حرکت غیر طبیعیه منتها علتی به ذات. پس باید وارد بحث بشیم درباره حرکت غیر طبیعی که مثل همین بالعرز حرکت غیر طبیعی است، منتها اون حرکت غیر طبیعی که تا حالا بحث میکردیم بالعرز بود، ولی این یکی علتی به ذات هست، این به ذات و بالعرز نیست. خب حرکت غیر طبیعی به ذات چیست؟ میفرماد دو قسمه، و هیل حرکت لطیب القصر که غیر طبیعیه، یعنی مقتضای طبیعت نیست، از خارج بر این جسم تحمیل میشه، ولی خود این جسم حرکت میپذیره، نه مجاورش بپذیره، خودش میپذیره. پس حرکت غیر طبیعیست ولی به ذات. ثم نقول فی الحرکت لطیب من تلقاها، بعد بحث میکنیم در حرکتی که از تلقاء اون ذات متحرک است. ضمیر اینجا ایشون مؤنث میاره، در فصل بعد همش مذکر میاد، من تلقائهی مذکر آور میگرده به متحرک، مؤنث رو ما برگرده میگرده به ذات متحرک. حرکتی که من تلقاء ذات متحرکه، که حالا بعدا بس میشه که با اینکه از ناحیه خود متحرکه چطور طبیعی نیست، غیر طبیعیه. خب فصل بعد رو توجه میکنی. فصل فل حرکت القصریه یک، و فل حرکت التی من تلقاء المتحرک دو. در این فصل دو تا بحث داریم، یکی در حرکت قصری بحث میکنیم، یکی در فلتی، یعنی در حرکتی که من تلقاء المتحرک از جانب خود متحرکه، از بیرون نمیاد. اولی که حرکت قصری است عاملش بیرونه، ولی دومی که حرکت من تلقاء المتحرک عاملش درونه، ولی هر دو غیر طبیعی هست. بعد میگه و اما الحرکه، این عبارت خارج نمیخواد، خارج رو توضیح دادن، و اما الحرکت غیر طبیعی، غیر طبیعیه، حرکتی که طبیعی نباشد، یعنی به مقتضای طبیعت شی نباشد، ولکنها مع ذلک موجودتون فی ذات الموصوف بها. مع ذلک یعنی در عین غیر طبیعی بودن، لکنه ها یعنی این حرکت، مع ذلک یعنی در عین این که غیر طبیعی است، موجود است در ذات آن چیزی که موصوف به این حرکت است، نه این که در مجاورش، در مداخلش به امثال ذلک موجود باشد، بلکه در خود همونی که موصوف به حرکت موجوده. پس میشه حرکت به ذات، چون در خودش موجوده میشه حرکت به ذات. فمنها بالقصر و منها ما یکون و من تلقائه، یعنی من تلقائه المتحرک. منها یعنی از جمله این حرکاتی که غیر طبیعی هستند ولی به ذاتن، یکیش بالقصر، یکی دیگهش اونیست که من تلقائه متحرک باشه. ولنتکلم الان فی اللتی بالقصر. 4 صفحه بعد رو بیارید، صفحه 328 صفحه 11 فلنتکلم علی الحرکت التی یقال انها من تلقاء المتحرک. از اونجا تا آخر فصل بحث میکنید در قسم دوم. از اول فصل تا سطر 11 صفحه 328 بحثمون در حرکت قصریه، از اون سطر 11 صفحه 328 قسم دوم رو که حرکت غیر طبیعی به ذات است و من تلقاء متحرک است از اونجا بحث میکنید. خب ابتدا حرکت بلغص رو ایشون توضیح میده، بعد این حرکت رو در هر چهار قسم حرکت بیان میکنه و مثال میزنه. البته دیگه بیان کردن نمیخواد، مثال میزنه. چهار قسم حرکتی که ما داریم بارها عرض کردیم، حرکت عینی، حرکت وضعی و حرکت کیفی و حرکت کمی است. این چهار تا حرکت میتونن قصری باشن، وقت برای قصریشون مثال میزنه. پس ما علاوه بر تعریف حرکت قصری که در همین خطوطی که الان درش هستیم مطرح میشه، چهار قسم حرکت قصری رو ذکر میکنیم. یکی حرکت قصری در عین، یکی در وضع، یکی در کیف، یکی در کم، و بعد دیگه وارد بحث بعدی میشیم. فعلا بحثی که ما داریم تعریف حرکت قصری و تقسیم این حرکت است. حرکت قصری رو میگه از خارج بر متحرک وارد میشه، یعنی تحمیل میشه و مقتضای طبع متحرک نیست. بعد تقسیم میکنه، دو تا تقسیم میکنه، یکی همین تقسیم به چهار قسمی که عرض کردم که به تعداد حرکت ها ما حرکت بلغصر داریم، به تعداد چهار حرکتی که حرکت در عین و وضع و کیف و کم است ما حرکت بلغصر داریم. یه تفسیری دیگه هم میکنه که این تقریبا یه تقسیم دیگه هم میکنه که این تقسیم تقریبا میشه گفت جزء تفسیر حرکت قصریه، جزء تفسیر حرکت قصریه. اون تقسیم بعدی که عرض میکنم چهار قسم میکنه حرکت بلغصر رو، این دیگه جزء تفسیر به حساب نمیاد، ولی این یکی جزء تفسیره. گفت حرکت قصری، تفسیر حرکت قصری گفت حرکتی است که از خارج بیاید و از طبیعت این متحرک نباشه. بعد توضیح میده اونی که از طبیعت نیست یا فقط از طبیعت نیست، خارج از طبیعته، یا بالاتر از خروج از طبیعت تضاد داره با طبیعت. این دو قسم اول ذکر میکنه که حرکتی که به مقتضای طبیعت نیست و خارج از طبیعت است، یا فقط خارج از طبیعته یا علاوه بر خارج بودن ضدیت هم با طبیعت داره. مثلا اگه ما سنگی رو زمین بکشیم، سنگی رو زمین بکشیم، تناب ببندیم به سنگی و سنگ رو زمین بکشیم، این حرکت به مقتضای طبیعت سنگ نیست، با کشش ما داره انجام میشه، پس از خارج بر این سنگ وارد شده و میشه حرکت قصری. اما فقط از خارج وارد شده، دیگه خلاف مقتضای سنگ نیست. سنگ مقتضاش اینه که رو زمین باشه، ما هم داریم رو زمین میکشیمش، کاری که ضد مقتضای طبیعیش انجام نمیدیم. قسم دوم اینه که علاوه بر این که این حرکت خارجی خارج از طبیعت این متحرک است، علاوه بر این ضد طبیعتش هم است، ضد مقتضاش است. مثل این که سنگی رو پرت کنیم به سمت بالا، این رفتن سنگ به سمت بالا از خارج بر این سنگ وارد میشه، مقتضای طبیعت نیست، خارج از مقتضای طبیعته، ولی در این حال ضد مقتضای طبیعته. مقتضای طبیعت به سمت پایین آمدنه، این سنگ الان داره به سمت بالا میره، این بالا رفتن ضد مقتضای طبیعته. اون که رو زمین بکشین فقط گفتیم خروج از طبیعته، دیگه ضدیت نداره، چون طبیعت سنگ با روی زمین بودن موافقه، ضدیت نداره. و ما هم داریم این سنگ رو زمین میکشیم، فقط این کشش روی زمین به مقتضای طب نیست. اما وقتی سنگ رو به سمت بالا پرتاب میکنیم، علاوه بر این که عامل طبیعت نیست بلکه خارج از طبیعته، علاوه بر این خود سنگ هم داره خلاف مقتضای طبیعتش که علل علوه حرکت میکنه. مقتضای طبیعت حرکت به صفله، این حرکت به علو میکنه، پس خلاف مقتضا است. اینو توجه میکنید، این تقریبا میشه گفت اگرچه تقسیم است برای حرکت قصری، ولی مثل این که متخذ است تو تعریف حرکت. حرکت قصری رو تعریف میکنیم به این که از خارج میآید، پس مقتضای طبیعت نیست، چه فقط مقتضای طبیعت نباشد، چه علاوه بر مقتضای طبیعت نبودن ضدیت با مقتضای طبیعت هم داشته باشد. هم تقسیم، هم که انهو، نه انهو، که انهو متخذ در تفسیر.
نظر از مقتضای طبیعت داره حرکت طبیعیش نه روی سطح زمین بودن،
در حرکت فرمایش شما درسته. در باب حرکت مقتضای سنگ حرکت به سمت زمین است، ولی در باب بودن نه حرکت. در باب بودن مقتضای سنگ بودن روی زمین است. ما پس این بودن روی زمین میشه طبیعت، میشه طبیعی، ولی مربوط به باب حرکت نیست.
بگید بر خلاف مقتضاش نیست، یعنی تو مقتضاش بودن و سطح زمینه و سطح مقتضاش نیست. باید بگید چون الان حرکت این از صفر ابتدا نمیخواد و خلاف مقتضاش نیست. به ادار که هر مقتضای طبیعی شابه کار بگید مجرد طبیعتش اتضای سکون داره،
فرمودید که سنگ در روی زمین اقتضای سکون داره، پس کششش روی زمین برخلاف مقتضاشه، یعنی ضدیت داره با مقتضاش. در قسم اول هم خواستید ضدیت ما مقتضا رو درست کنید، همانطور که پرتاب سنگ به سمت بالا مزاد با اقتضای سنگ حرکت به سمت پایین را هست، یعنی سنگ اقتضای حرکت به سمت پایین داره، حرکت به سمت بالا مزاد با این مقتضاست. همچنین در وقتی که سنگ روی زمینه اقتضای سکون روی زمین داره، و الان که ما داریم روی زمین میکشیمش خلاف این مقتضاست. پس در هر دو قسم شما میفرمایید خلاف مقتضا یا ضد مقتضا انجام گرفته. مقتضا در اونجا که سنگ روی زمین کشیده میشه مقتضا سکونه، و ما داریم ضد سکون رو بر سنگ تحمیل میکنیم. مقتضا در اونجایی که حرکت به سمت بالا و پرتاب سنگ به سمت بالاست، مقتضا در اونجا پایین آمدنه و ما داریم به سمت بالا حرکتش میدیم، پس بازم ضد مقتضاست. میفرمایید در هر دو حال این حرکت ضد مقتضاست. جوابتون اینه در قسم دوم که خب ضد مقتضاست، چون سنگ اقتضایش حرکت به سمت پایینه، الان داره حرکت به سمت بالا میکنه. اما در قسم اول که فرمودید مقتضای سنگ سکون در روی زمینه، یعنی بودن روی زمینه، سکون روی زمین یعنی بودن روی زمین، و ما الان که حرکتش میدهیم بودن روی زمین رو ازش نمیگیریم، بودن روی زمین ازش نمیگیریم، اما سکونش رو ازش میگیریم. یعنی خارج این کاری که ما میکنیم خروج از طبیعته، خروج از طبیعت شما قبول داریم، ضدیت با طبیعت رو قبول نداریم. این کاری که ما داریم میکنیم خروج از طبیعته، ولی ضد طبیعت نیست. اگر ما این سنگو بالا میبردیم ضدیت داشت با طبیعت، اما الان ما داریم سنگو رو زمین میکشیم و زمین هم سنگ هم مختزاش بودن روی زمین بود، بودن که ما از بودن سکون رو انتظار کردیم، یعنی از بودن لحظه اول، بودن لحظه دوم، بودن لحظه سوم سکون درست شد. ولی اون چه که سنگ میخواست بودن روی زمین یعنی صفر بود، نه سکون یعنی عدم الحرکت. بله حرکت رو اختزا نمی کرد، الان ما بهش دادیم. پس چه کار کردیم؟ ما خارج از طبیعت کاری رو برای تحمیل کردیم. تحمیل رو که قبول داریم انجام دادیم، تحمیل رو قبول داریم، ولی کاری که الان داره انجام میده ضد مختزاش نیست. مختزاش سکون نبود، مختزاش بودن روی زمین بود، الان هم با مختزاش هست.
یعنی شما برنامه حرکتی که الان دارید که بودن انجام میده اصلا حرکت قصری اصلا نیست، یا بودن در نقطه علی، بودن در نقطه ب، بودن در نقطه جیم، همش طبیعیه. اساسا حرکت ما حرکت قصری نیست، اصلا حرکتی که ما داریم قصری برش وارد.
بودن روی زمین به طور مطلق طبیعی است، بودن روی زمین به طور مطلق طبیعی است، نه بودن روی این نقطه، بودن روی اون نقطه. اگر بودن روی این نقطه روی اون نقطه طبیعی بود که در جلسات قبل نمی گفتیم جسم در همون محل تکونش یا در اقرب الموازعش ساکن میشه، ما توجیه نمی کردیم که چرا تو این نقطه، چرا تو اون نقطه نیست. این توجیه نشون میداد که سنگ تقاضای این نقطه و اون نقطه رو نداره، با همه نقاط سازگاره. پس تو هر نقطه ببریدش که مختصای طبیعتشه.
بودن در مکان طبیعی که سکون در مکان،
نه این نیست، اینو نداری. عرض میکنم الان همین توجه کنی، اگر ما بودن در این نقطه رو براش طبیعی میدیدیم دیگه چرا توجیه کنیم بودن در این نقطه رو؟ ما قبلا توجیه کردیم، گفتیم چرا در این نقطه است؟ چون در این نقطه متشبن شد، یا چون اقرب المواضعی بود که بعد از حرکت به این نقطه رسید. بالاخره ما بر این بودنش تو این نقطه توجیه آوردیم. اگر مختزای طبیعتش بود که توجیه نمیخواست. پس اصل بودن در صفر برای او طبیعی است، نبودن در این نقطه. اگر ما از این نقطه بیرونش کشتیم از طبیعت خارجش نکردیم. بله فقط چون اقتضای حرکت نداشت ما به زور حرکتش انداختیم.
طبیعتش هم
اقتضا میکنه
سکون رو،
سکون رو اقتضا نمیکنه.
نه سکون وقتی شید خودشون بارها فرمود که وقتی شید در محل طبیعتش قرار
بله
اقتضای سکون
میکنه. الان هم همینو میگیم، اقتضای سکون میکنه، ولی منظور اون از سکون بودنه، بودن در اینجاست، منتها بودنی که ادامه پیدا کنه.
اگر اقتضا میکنه سکون را، سکون هم یعنی بودن در تمام مراحل کشیدن ما که بودن هست، بودن
از سطح
هست،
پس
قصد کجاست؟
قصد؟ نه قصد تو کشششه.
همون دیگه پس سکونشو به همون دیگه
قصد تو اینه که این الان اقتضای حرکت نمی کرده، اونی که اقتضا نمی کرده بهش دادیم. ببینید اقتضای سکون داشته، اجازه بدید، اقتضای سکون داشته، این اقتضا ازش ما نگرفتیم. اقتضای حرکت نداشته ما بهش دادیم.
خیلی مشکل، اقتضای سکون نداشته. اگر
اقتضای سکون داشته ما سکون ازش نگرفتیم. سکون یعنی چی؟ سکون یعنی بودن رو زمین در لحظات مختلف. این ازش نگرفتیم ما فقط
سکون رو به معنای صرف بودن معنا می‌کنیم.
بله بله
صرف بودن.
اصلا حرکت یعنی چی؟ حرکت یعنی نبودن در اینجا. سکون یعنی بودن در اینجا.
در نقطه
الف
در آن دوم، بعد از بودنش در همون نقطه در آن اول. بله. تا بعد ما نقطه الف اومدیم رو به. اگر کل کره زمین
خب برای دیگه سکون سن. سکون نیست، معلومه که حرکته. وقتی حرکت میکنیم سکون به هم میخوره، ولی مقتضای طبیعت که بودنه رو سفله به هم نمیخوره.
سوال من اینه که وقتی حرکت میکنه نقطه الف میاد به، سکون از بین میری یا نه؟
هر جا حرکت بیاد سکون از این میره. این که دیگه معلومه هر جا حرکت بیاد سکون از این میره. سکون نیست، ولی آیا مقتضای این بودن روی زمین؟ آخه شما از کجا سکون رو میگین مقتضای طبیعته؟ چون این اقتضای صفر میکرده چون تو سفله به مختصی طبیعتش داره
عمل میکنه. چه وقتی به من طبیعی خودشون از اقتضا میکنند که طب سکون را این سکون مقاشه یعنی این سکون با این سکون فرق میکنه. اگر اقتضا میکنند سکون را یعنی بودنش در مواقع مختلف محل طبیعی شد، اگر این حد موقع مدر تو زمین هم میکشمش هست چیز کاری انجام بادم در حال سکونه،
در حال سکون نیست، در حال بودنه.
به نظر بندی طور میرسه که ایشون که میگه مقتضای خلاف مقتضای طبیعیش باشن، این بر خلاف مقتضای حرکت طبیعیش باشن. حرکت طبیعیش حرکت به سمت سفله، اگر بر خلاف این مقتضا بود میشود قصری، اگر بر خلاف یعنی میشود اون نوعی که بر خلاف مقتضاست، اگر نبود بر خلاف اون نخواهد بود. ولو این خلاف مقتضای طبیعت خلاف سکونه، ولی چون خلاف مقتضای حرکت طبیعیش نیست لذا از این قسم دیگه بشه. این دو قسم به این صورت زاره شما تقسیم بکنم، در خلاف مقتضای طبیعیش مطلق مقتضای طبیعیش رو لحاظ نکنید.
خب معلومه معلومه ما مطلق اقتضا رو چیز نمی کنم، مقتضا در باب حرکت
شما هم در یک جا دارید میزنید مقتضای طبیعی چونه بسنمای بودن در روی زمین هست و این مقادر انجام میده رو زمین میکشمش و خلاف مقتضای طبیعیش نیست. در دومه میزنید مقتضای طبیعی حرکت سمت سفله، حرکت سمت مالو و خلاف شد. خب در هر جا بسنمایید مقتضای طبیعیش حرکت سمت سفله اونجایی که رو زمین میکشمش و خلاف مقتضای طبیعیش نیست و حرکت رو سمت سفل اصلا نداره، در اونجا که سمت بالا حرکت میکنه و خلاف مقتضای طبیعیش
اصلا در باب حرکت، اصلا در باب حرکت بحث ما همینه. اون وقتی که داریم رو زمین میکشیمش برخلاف مقتضای طبیعی که در حرکت دارد، بله که حرکت به سمت سفله، عمل نمی کنیم. اونجایی که به سمت بالا میفسیمش برخلاف مقتضای طبیعی که در حرکت دارد داریم حرکتش میده. اصلا بحث ما در حرکت
اگر این باشه دیگه اصلا اون لازم نداره بگیم وقتی میگیم بر خلاف در کس و عبد میگیم بر خلاف مقتضای طبیعیش نیست یعنی بر خلاف بودنش در روی زمین نیست، اون توجیه را شما کنید.
ببینید اونم درسته، اونم درسته، اونم به همین برمیگرده، اونم که من اول گفتم به همین برمیگرده. یعنی اصلا بحث ما در در باب حرکته. یعنی وقتی که ما این رو زمین میکشیم، وقتی ما این رو زمین میکشیم حرکتی برخلاف مقتضای طبیعتش نمیدهیم، چون مقتضای طبیعتش اینه که به سمت صفر بیاد. ما الان به سمت علم نفسیدیمش، ما کاری نکردیم که با حرکت به سمت صفر مخالف باشه، اما یه وقت بالا میفرسیمش با حرکت به سمت صفر مخالفت کردیم. منظور اصلا از اول هم همینه. یعنی بحث ما در باب حرکته. بعد رفت تو بحث سکون، من خواستم بگم بودن در زمین و بلا بحث حرکت، حرکتی که ما میکشیمش رو زمین خلاف حرکت الاسف نیست، ولی وقتی حرکتی که میفرسیمش بالا خلاف حرکت الاسف نیست و معیار همون حرکت الاسف نیست که مختصش طبیعت. ولی تو باب حرکت بحثی از سکون و قرار و امثال زالک نداریم، تو بحث حرکت همون حرکت الاسف مطرحه. وقتی یه وقت حرکت الاسف رو خراب میکنیم، یه وقت نه حرکت الاسف رو کارش نداریم. اونجا که رو زمین میکشیم با حرکت الاسف مخالفت نمیکنیم، اونجایی که به هوا میفرسیم با حرکت الاسف مخالفت میکنیم.
تو همین که از زمین دور شد ابتضا میکنه حرکت الاسف سلف را به داره میره سمت بالا.
بله خب ظاهرا نمیرسیم تطبیقش کنیم، بحث باید بذاریم بقیه شما یک جلسه بعد.